بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی خیرات و برکات این جلساتی که حالا برای اهل بیت به صورت مجازی و کرونایی تشکیل میشه اینه که آدم مستمعاش متفاوت میشن و بافت جمعیتیش عوض میشه. حالا بد نیست دوستانی که ما در خدمتشون هستیم به صورت مجازی بدانن که ما الان بافت جمعیتی مستمعینمون فکر کنم به لحاظ سنی خیلی پایینه، چون دوتا عزیز خیلی کوچیک داریم اینجا تو جلسه و این جلسه رو خیلی باصفا کردن. بالاخره قدیم اینطور بود، این بچه ها تو این جلسات بودند، از نزدیک می دیدند. انشالله این برنامه های این گونه رو وقتی که توی خونه داریم اجازه بدیم که در اون مقداری که میشه، حدی که میشه، بالاخره بچه های خونه هم توش باشن با همون حال بچگیشون. حالا دیگه بالاخره پدر مادر خودشون گاهی یه مراعاتی رو میکنن. انشالله که همه ما همواره شاکر و قدردان نعمت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، ولایت اهل بیت و محبت اونها باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که رفتارهایی که ما در زندگی روزمره داریم به طور کلی شامل دو بخشه. یه بخشی از اونها به اصطلاح رفتار شغلی و سازمانی ماست. مثلا ما توی یک مجموعه کار میکنیم، مثلا اداره، سازمانی، مدرسه، دانشگاهی. به اعتبار اون شغلی که اونجا داریم بالاخره یه پوشش در واقع استانداردی رو برای اونجا مراعات میکنیم، نه حالا خیلی محدود. یه رفت آمد و یک مدل گفتن، ارتباط برقرار کردن، یه تعاملی داریم که سطحش و شأنش مربوط میشه به همون فضای شغلی که ما درش هستیم. وقتی که از به اصطلاح کارمون برمیگردیم به خانه، به اصطلاح تمام میشه، لباس رسمی رو در میاریم و راحت تر می نشینیم، آزادانه تر، راحت تریم. دیگه شاید اون تکلف تو سخن گفتن رو نداریم، شاید اون انضباط در استفاده از وقت رو نداریم. شاید گاهی موقع دیگه اگر کاری هم نشد امشب تمام بشه ایراد نداشته باشه، فردا صبح بقیهش رو ادامه بدیم. ولی توی کار اداری و سازمانیمون اینطوری نیست. بنده نمیخوام اون قسمتی که من خودم رو میسازم برای حضورم در یک مجموعه، الان اون قسمت مورد توجه قرار بدم. بالاخره شما به لحاظ وضعیت شغلیتون به یک کسایی احترام میگذارید، شاید اونا رو خیلی هم نشناسید. شما به اعتبار وضعیت شغلیتون ممکنه لازم باشه برای یه چیزی اهمیت ویژه قائل باشید، ولی بعد که آمدید خانه اصلا شاید به اون کاری ندارید و دیگه اصلا اون موضوع رو دنبال نمی کنید. شما در منزل نمی آیید به اعضای خانه خود و خانواده و خیشانتون اونها رو تکلیف بکنید، به اونها اصرار کنید یا اونها رو مقید بکنید که اون نظامی که تو اون اداره، تو اون سازمان هست، اون ارزش‌هایی که اونجا هست رو دقیقاً همونها رو اونا پی بگیرن و به اون ارزش‌ها متعهد باشن. اجازه بدین من خیلی رو این توقف نکنم، ولی این خیلی مهمه، یعنی ما فراموش نکردیم این رو. ما از این اجازه بدین تعبیر بکنیم به یک مثلا زندگی که چون بالاخره بخشی از زندگی ماست، به یه زندگی که ما این زندگی رو به اصطلاح ساختگی پیش میبریم، نمیخوام بگیم ریاکارانه پیش میبریم، الان حضور بنده توی اینجا و در خدمت شما که داریم این بحث رو انشاءالله دنبال میکنیم، بالاخره حضور رسمیه دیگه، اما معناش ریاکاری نیست. بخش دیگری از زندگی ما خودمونیم و باورهای خودمون. من میخوام اونجا رو بیشتر نگاه کنم، یعنی اون چیزی که ما وقتی از این تکلف رها میشیم در اونجا مستقر میشیم، مینشینیم، در واقع اونجا محل زندگی ماست. توی اون جایی که ما زندگی میکنیم به صورت طبیعی، یه سری چیزایی اونجا برای ما ارزشمنده، یه سری چیزای برای ما بی‌ارزشه. اجازه بدیم اینو از کودکی شروع کنیم بیایم بالا. مثلا چجوری میشه یه بچه‌ای وقتی که بزرگ میشه به جایی میرسه که وقتی که یه اشیای نفیس قیمتی قدیمی، حالا قیمتی هم برمیدارم، اشیای علیکم السلام و رحمت الله، اشیای قدیمی رو میبینه، اونها رو ارزشمند میبینه. ببینید یه بچه‌ای رو فرض کنید در دوران کودکی که داره بازی میکنه، اصلا اتفاقی نیفتاده که تو اون اتفاق یا تو اون مثلا گفتگو او بفهمه یه فلزی هست به اسم طلا که قیمتیه. فرض کنید اینقدر سرگرمه مثلا بازی و بازی گوشیه، خب تو زندگی اون طلا ارزش نداره. لذا اگه مادر او یه وقت او رو مثلا با زیورالاتی مثلا به جایی بفرسته، فلان، میگه عزیزم مواظب باشا این چیز رو از دستت در نیارن، این چیز رو از گوشت باز نکنن، از گردنت در نیارن، جا نذاری، این خیلی قیمتیه. احتمالا شما هم شاهد بودین، بنده که شاهد بودم، که مادری بالاخره مدتی سعیش بر این بود و تلاش میکرد به بچهش بفهمونه بابا این چیزی که تو دستت کردی هی در میاری این ور اون ور میذاری، مثلا کلافه میشی، یا این چیزی که به گردنت کلافه میشی در میاری یه جایی میذاری، این قیمتیه، تو بفهم قیمتیه. حالا اصلا قیمتی بودن چه مثلا مفهومی داره تو ذهن اون، اونم خودش یه پروسه نیاز داره. ولی به هر تقدیر عرض من اینه، یه بچه ای از اون موقع که چشم باز میکنه به این دنیا، میفهمه، ارتباط برقرار میکنه، قضاوت میکنه، تصمیم میگیره، از اون موقع که آغاز میکنه، بالاخره باید بیاموزد که آقا این فلزه ارزش داره یا ارزش نداره. من خاطرم از بعد فارغ التحصیلی با چند تا از دوستان عزیز هم دوره خودمون مشرف شده بودیم خدمت امام رضا علیه السلام، که انشالله این توفیق مجدد نصیب همه به آسانی و به آرامش انشالله این توفیق نصیب بشه. خب ما دانش آموز بودیم تا مثلا چند روز پیشترش، وقتی که رفتیم بازار که به اصطلاح سوغاتی بخریم، یکی از بچه‌ها دید توی یه مثلا مغازه‌ای سکه های طلایی رنگ، از اینایی که گاهی توی مناسبت ها اسمی هم روش حک میکنن میدن، دید از اوناست، رفت گفتش که آقا اینا دونه چنده؟ بعد یارو فهمید از سوال او اصلا این سوال یعنی چی، گفت عزیزم اینا سکه است، اینا سکه طلاست، قیمتش اینه، چون توی کاسه ریخته بود سکه ها رو، این مال اون موقع است، الان کسی این کارو شاید نکن. خیلی جا خورده اومد بیرون. رفتیم یه چند قدم جلوتر یه مغازه خیلی کوچکی بود، اونم از این چیزای مثلا زیورالات و اینا داشت، بعد یه چیز یه پروانه ای داشت، فکر میکنم از اینا بود که مثلا شاید به سینه مثلا میزدن یا آویز میکردن و اینا. پرسید که آقا این چنده؟ منتظر بود مثلا به قیمت، فرض کنید حالا اون موقع عددا این نبود، مثلا فرض کنید به قیمت الان ما، فرض کنید منتظر بود او بگه مثلا 5 میلیون 6 میلیون. برگشت گفتش که مثلا 1000 تومن. این خیلی جا خورد، گفت 1000 تومن؟ گفت آره چطور مگه؟ گفت چطور این مثلا اینقدر بزرگه و مثلا طلا 1000 تومان، گفت نه این طلا نیست، این رنگش طلاییه. ببینید حتی گاهی ما طلا رو از متلا تشخیص نمیدیم، گاهی طلا رو به رنگش در واقع قضاوت میکنیم و برای همینم ممکنه فریب بخوریم. بالاخره خیلی به اصطلاح خستتون نکنم، در این آمد و شد خیلی باید زحمت بکشن تا من بفهمونن که اگر خواستی طلا بخری یا طلایی رو بفروشی حواستو جمع کنی، یه متخصص باید باشه، عیارشو بسنجه، نمیدونم چیشو بسنجه. درسته؟ خب یه کودکیست توی دنیای خودش بزرگ شده، تو دنیای او طلا قیمتی شد و او طلاشناس شد. این دنیای ما جنسش اینطوریه. خواهش میکنم اینو خوب مثالو دقت کنید. ما چند نوع فلز داریم؟ مثلا فلزی که ما میتونیم در دسترس داشته باشیم، شما فرض کنید 10 نوع فلز، 20 نوع فلز داریم، آلیاژ پیچیده. نه میگیم این فلزات و فلزات، نه قیمتاشون گرانبهاست، نمیدونم اینا رو ارزش گذاری میکنن چه و چه. اینا خیلی کار میبره من یاد بگیرم، و بعد نه یاد بگیرم، مثلا یه دستگاهی هست فلز میارن به اون دستگاه میسپرم اون میسنجه که این چیه عیارش چیه، اونو نه، یعنی با اون زندگی دارم میکنم. من مواظب انگشتریم باشم، مواظب نمیدونم اون دخترم مواظب گردن بندش باشه و این زندگی طبیعی ماست. خب اینا ارزشمند شد نه؟ بعد یه سری فلزهای مثل آهن و فرض کنید برنج و مس و اینا شاید کم ارزش تره، و بعدم ما میخوایم به دیگران در واقع رتبه بدیم، به این طلا میدیم، به این نقره میدیم، به این برنز میدیم. خیلی طول میکشه یه بچه‌ای به این سنی برسه که بتونه تشخیص بده قیمت فلزات، ولی حیف، حیف که ما هیچ جریان آموزشی طراحی نکردیم که به فرزندمون اینو بیاموزیم. عزیز دل من، انسانها رو وقتی میبینی اینا قیمتاشون فرق میکنه. اینجوری نگاه نکن که همه انسانها یک جورن. شما فکر نکنید ما راه دوری رو داریم میریم. الان تو دنیا چقدر دارن به ما آموزش میدن همه انسانها رو یه جور ببین. چقدر ما بهانه بنی آدم اعضای یک گوهرند، اعضای یک پیکرند، چقدر با این شعر خودش فی نفسه مشکل نداره، چقدر با این دارن به ما اینو میفهمونن ببین تو با اون با اون با اون هیچ فرق نداری. چرا حقوق انسان، حقوق بشر همه یکسان؟ درسته؟ من سوال میکنم اینو کجا شما آموختید که به فرزندتون آموزش دادین؟ چطور فلزا اینقدر اهمیت دارن و اینقدر تفاوت قیمت دارن و شما اینقدر توصیه میکنید بچه شما از تو کوشه یه میخ پیدا کرده باشه بیاره تو اسباب بازیاش قاطی کنه، شما هر دقیقه میگین اون میخره مواظب باش گم نشه؟ نه، این کار نمیکنید. با طلا این کار میکنید؟ نه. خب این بچه چجوری بزرگ میشه؟ گاهی موقع اینقدر قیمت طلا مهمه که میارزه من انسان خرج بشم برای اینکه طلا به دست بیارم، و من انسان سنجیده بشم که چقدر طلا دارم، یعنی به مقدار طلایی که به من آویزونه من قیمتیم، یا به مقدار طلایی که در مشتم دارم یا در حسابم دارم من قیمتیم. ببینید بشر به کجا رسیده. یعنی ما مجازیم در نمیدونم فلزات، در مواد دیگه، در گازها، در مواد دیگری از جامدات که غیر فلزن، در چیزایی که تو خلقته، در گیاهان، نباتات، در همه حیوانات، در همه ارزش گذاری میکنیم. به انسان که رسید هی میزنیم تو سر این بچه خودمون که عزیز دل من همه یه جورنا، کسی رو گنده نکنی، کسی بزرگ نیست. خوب اینو عنایت بفرمایید چه نتیجه ای میخوام بگیرم. به این بچه چجوری میشه گفت که رسول خدا صلی الله علیه وسلم از همه انسان ها برتره؟ چجوری میشه گفت؟ خب طبیعه اون تردید میکنه. طبیعه شما وقتی میای، بذارید آخر خطو بگم، شما این آقا در طول سال یه عده‌ای هستن مرتب برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن، اون با اون آموزشی که دیده برمیگرده میگه چه مدلشه؟ خب این همه تو بوسنیه هرزگوین، این همه تو نمیدونم عراق، این همه تو سوریه، تو این ور اون ور کشته میشن، این همه تو آفریقا نمیدونم کشته میشن، این همه تو نیجریه فلان. ببینید چه فاجعه‌ای داره رخ میده. میخوان ببینن کجا فاجعه بیشتره. این شبهه رو شاید شما هم شنیده باشید، من که مکرر شنیدم. میگن آقا شما مصیبت امام حسین رو اعظم مصیبت ها میدونید، اونجا 70 نفر، 80 نفر، 100 نفر، 200 نفر مردن. خوبه؟ تو واقع فنانجا 2000 نفر مردن. شما اصلا اونجا عکس العملی نشون نمیدی، اینجا هر سال داری عزاداری میکنی و خرج میکنی، منطقیه؟ خب بله، وقتی شما به بچه خودت یا به دیگران یاد دیدی همه انسان ها یه جورن، خب معلوم این کار منطقی نیست. دقت کردین؟ معلوم منطقی نیست. اما شما در فلزات این کار رو نکردین. شما اگر سکه داشتین در یه پوشش قشنگ زیبا، در یه جعبه‌ای که حفاظت شده، در یه گاف صندوقی که درش قفله، شما میخوای خونه رو تو گاف صندوق میذارین؟ تراشه های آهنگری، نمیدونم یه آهنگری که تیراهن میبره، نبشی میبره، قوطی میبره، همین ریخته زمین آشغال به عنوان نخاله های آهن، اینا رو برمیدارین توی کیسه مخمل دونه دونه میذارید، توی جعبه در واقع از این خاتمکاری های اصفهان میذارید توی گاف صندوق. نمی کنید این کارو. شما در مورد فلزات این کارو نمی کنید، اما در مورد آدما چیکار میکنید؟ برعکس عمل میکنید. خب میتونه وقتی بچه من از اون اول تو کلش اینو کردن، ببخشید یا صاحب زمان، امام حسین یه نفر، اونم که تو آفریقا یه نفر، اونم که تو اروپا یه نفر، اینا نفرن، فرق نمی کنن. قرآن اصلا منطقش این نیست، اصلا این نیست، بلکه ما هم منطقمون این نیست. منطق هیچ کس تو دنیا اینطوری نیست. شما یه نفر رو پیدا کنید آموزش دیده باشه، او رو به عنوان معلم استاد استخدام کنن، به عنوان مربی استخدام کنن، و در نگاه او همه فلزای ارزش داشته باشه، همه موادی ارزش داشته باشه، همه پارچه ها، همه تافته ها و بافته ها، همه گیاهان، همه خاک ها، همه هر چی که ماده هست یه ارزش داشته باشه. یعنی آقا اصلا به درد نمیخوره. این مربی نیست، آگاه نیست، عالم نیست، معلم نیست، خراب میکنه بچه ها رو. ولی به محضی که به انسان رسید، اینقدر تو کله این میکنیم که همه یکسانند. اصلا این شبهه فکر میکنی خواستگاهش چیه؟ چرا فلان جا که 10,000 نفر میمیرن این فاجعه نیست؟ مصیبتن ما اعظمه ها نیست و اعظم رضیته ها. مصیبتی که چقدر بزرگ است این مصیبت و چقدر رضیه و اندوه این مصیبت بزرگ. چرا شما شیعیان اینجوری اینجوری عمل میکنید، اینگونه نگاه میکنید که اونجاها رو بزرگ نمیبینید ولی به ائمه که میرسه بزرگ میبینید؟ جواب داریم ما. خب روشن جوابش، شما در فلزات بزرگ و کوچیک میبینید و قیمتی و غیر بی ارزش. خب ما در انسان ها همینو میبینیم. بله ما در انسان ها همینو میبینیم. قیمت اشیاء رو کی تعیین میکنه؟ حالا بعضیش ممکنه از قدیم هم اینطوری باشه، الان من نمیخوام روی این بحث کنم، ولی میخوام میگم بالاخره قیمت شما تعیین میکنیم دیگه. شما حتما این فیلمو دیدین، نه اینکه فیلمی ساخته نشده، فیلم مستند مکررم، این فیلم به شکل‌های مختلف ساخته شده، در فلان کشور کوسه رو شکار میکنن، بالاهای او رو میبرن، کوسه رو رها میکنن توی دریا، چون بالاهای او قیمتیه، باش سوپی درست میکنن فلان قیمت. اینم انسان. من درست و غلطش و کاری ندارم، این انسان اینجا به اینجا رسیدی که باله کوسه قیمتش اینه، فلان خاویار قیمتش اینه. شما هر مطالعه و هر پژوهش قبل این رو فرض کنین ما میپذیریم، ولی آخرش میگیم اینه دیگه. حالا یه سوال خیلی ساده بکنیم، قیمت چیزایی که در این خلقت کی تعیین میکنه؟ کی باید خدا وکیلی بگه چی قیمتیه چی قیمتی نیست؟ چی باید بگه معیار قیمت گذاری چیست؟ ببینید گاهی موقع ها ما خیلی باید تلاش کنیم تا جهان بینی یک نوجوان رو عوض کنیم. الان ما یه هدیه‌ای داریم از رسول خدا، از اهل بیت علیه السلام، از قرآن کریم که قدرشو نمیدونیم. اونم ذکره. ذکر. میگم آقا ذکر یعنی چی؟ همجی بشه تسبیح بنداز. مثلا بگو الله اکبر الله اکبر، بگو مثلا الحمدلله سبحان الله، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد و هجر. که چی بشه؟ اگر خدای من به من گفت که فلانی مستربی، نگرانی، آشوبی، یا ممکنه فردا، پس فردا، هفته بعد چه این اتفاقی بیفته، چی کار میخوای بکنی برای آرامشت؟ میگه یک داروی جدیدی آمده، آزمایش شده، اونو که میخوری آرام میشی. میگم کجاست؟ میگه در فلان کشور. میگم چجوری میشه تهیه کرد؟ میگه اولا قیمتش به دلاره، ثانیا مسافر باید بیاری، بذار حساب کنم ضرب تقسیم قیمت میشه این مقدار میلیون تومن، این تعدادش باشه. میارزه. بگو بیارن، هر جور شده پولشو میدم، مردم از استراب. مصرف میکنیم، درسته. حالا خدا میگه چیه بنده من؟ مستربی؟ نگرانی؟ نگران چی هستی؟ جهان خالق داره، عالم نظام داره، برگ از درخت نمیفته بی حساب. میخوای آروم بشی؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. بیا بهت یاد خدا رو یاد بدم، بیا این ذکر رو بهت یاد بدم، نه ذکر لفظشو، که این لفظ رو چجوری بگی. بیا بهت یاد بدم که اینو بگی آروم بشی. بیا بهت ذکر آرامش یاد بدم. بیا بهت یه ذکر یاد بدم که گشایش پیدا کنه امورت. ببخشید من اینو عرض میکنم. ببینید صرف نظر از این که این گزاره‌ای که من میگم مستند است یا نیست، درست است یا نیست، اصلا صرف نظر از این، ما اصلا اجازه نمیدیم تو پروسه تربیت و جریان تربیت ما چنین چیزایی داخل شه. چرا یه ده از انسان ها مجازن، حق دارن بگن ما تحقیق کردیم و این دارو رو ساختیم و به تو میدیم، ببین بخور ببین آروم میشی؟ من میخورم خوابم هم میگیره، رخوت بهم دست میده، بدن به تو خب آرومم میشم احتمالا. خب چطور اجازه نمیدیم جز تحقیقات، جز دستاوردهای مطالعات بشر این باشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، شخص اول خلقت، کسی که پیوند و رابطه بین خدا و موجودات رو برقرار میکنه، اومده به عزیزترین عزیزش دخترش میگه بیا یه چیزی به اعتیاد بدم. از هر خدمتکار و کمککار و کنیز و از هر چیزی برای تو قیمتی تر باشه، بیا بده چیزی یاد بدم. چی بگم؟ 34 بار بگو الله اکبر، 33 بار بگو الحمدلله، 33 بار بگو سبحان الله. شد تسبیحات حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. حضرتشون فرمودن ما تمام بچه های خودمون رو همونطور که نماز یاد میدیم این تسبیحات حضرت صدیقه زهرا سلام الله یاد میدیم، که بعد نماز، اصلا قبل از این که اون حال نماز به هم بخوره، اینو بگن. ما با این چجوری برخورد میکنیم؟ خیلی دیگه برخورد عاقلانه و منصفانه بکنیم نمیخندیم به این سخن. ولی متاسفانه بعضی ها فکر میکنن دیگه خیلی پیشرفت کردن، خیلی عالمن. برو بینیم بابا ما چقدر با ذکر زندگی میکنیم، چقدر بلدیم با ذکر زندگی بکنیم، چقدر ارزش و قیمت ذکر رو تو زندگیمون میدونیم. هیچی. چقدر آموزش میدیم. ببینید وقتی من ذکر برام ارزش نداره، خب طبیعی اونم آموزش نمیدم. بله البته تو محرم شد میگم بله سید الشهدا علیه السلام به میدان که میرفت مکرر میگفتن لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بله ما شنیده ایم اگه در سختی گرفتار شدی گیر کردی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ولی نمیگیم من گرفتار میشم بیشتر به روزگار ناسزا میگم، بیشتر سعی میکنم مقصر پیدا کنم توی زندگیم، شرایط بحرانی میشه دنبال کسی رو میگردم که او رو متهم کنم، او رو محکوم کنم و بعد آینده رو تیر و تار کنم. ببخشید قرآن اینو به ما یاد داد؟ خدا یاد داد؟ خب این میشه نظام آموزشی من، بچه من کنار من داره بزرگ میشه، طلا میشه براش قیمتی، در مقابل طلاداران سر خم میکنه، اونایی که طلایی ندارند قیمتی ندارند و سعی میکنه قیمت پیدا کنه با داشتن طلا. این محصول تربیت منه. کی من بچه‌مو اینجوری تربیت کردم؟ عزیز من خدا رو داشته باشی همه چیو داری. حضرتشون فرمودن به خدا عرضه داشتن خدایا کسی که تو رو داره چی نداره؟ کسی که تو رو نداره چی داره؟ این تربیت نیست؟ چرا ما تو روزگار زندگی میکنیم همه داریم پر میزنیم، به اسم کرونا و به اسم مشکلات اقتصادی بد زندگی میکنیم؟ بابا از اول بوده تا الان هم همین بوده. زندگی من و خدای من آرام میکنه، خالق من خداست، رازق من خداست. دیگه از این محکمتر تو قرآن شما چیزی میخواید پیدا کنید که فرموده باشه و علی الله رزقها ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، جنبنده رو زمین نیست مگر اینکه خدای متعال تعهد کرد رزق او رو. این خدا داره میگه من دلم قرص نمیشه، حالا صد تا قرص بخور فایده نداره، دوزشو باید ببری بالاتر. خب من عرضمو جمع بکنم. ببینیم بزرگواران، من عرض کردم ما زندگی شغلی داریم، اونو بهش نگاه نمی کنیم. اون یه کمی بالاخره من با تشریفات و یه مقدار تصنعی اونجا حضور پیدا می کنم. اما اگه الان فرض کنیم ما بحثمون تمام شد، اینجا همه چی قطع شد، ارتباطات دوربین قطع، همه چی، ما چند نفری که دوستان اینجا هستن با هم میخوام بشینیم بگیم، حرف بزنیم، بخندیم، یکم غیر رسمی تر، یا حتی بریم خونه با اهل و عیال خودمون راحت بشینیم بگیم زندگی بکنیم. خدا هست تو خونمون؟ بزرگه؟ خدا بلده کاری بکنه؟ علی کل شئ قدیره؟ اینا رو باور داریم؟ یا بچه من با یه پدر بزدل که خودشو میفروشه به یه مشکلی که پیش میاد؟ قرآن اینا رو میگه ها، میگه یه دی آخرت رو میفروشن به دنیا. این نظام تربیتی شوخی نکنیم. ببینید ما توی نظام دیگه داریم تربیت میشیم، بعد از اونجا میام بیرون میخوام رفتار دیگه نشون بدیم. خب نمیشه که، هرچی خوردم من به همون دارم زندگی میکنم. یه نظامی بشر برای خودش درست میکنه، بخوام خلاصه کنیم عرضمونو، یه نظامی درست میکنه، تو نظام ارزش ها، یعنی اونایی که با ارزشن اونایی که بی ارزشن معلومه چه جوریه. کی نظام آفریده؟ نظام شیطنت انسان هاست، عمد، سهو، هر چی اسمشو میخوام بذاریم بذارید، با اون نظام بزرگ شده. حالا توی این نظام کسی که زندگی کرده، خوب دقت کنید، شما میخواین بگین برای حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام عزاداری کنیم، اصلا معنی نداره براش، چرا معنا پیدا کنه؟ و به عکس باید بگه چرا عزیزم اینقدر هزینه میکنی برای حضرت زهرا سلام الله علیها؟ تموم شد، یه حادثه بود گذشت، یه دعوایی بود، دوتا جناح بودن زدن، تموم شد رفت دیگه. ببینید نظام خودش رو بزرگ میکنه، نظام خالق رو داغون میکنه. وقتی مرد کجا داره زندگی میکنه؟ خب من عرضم تمام. من نمیدونم این وسط ما چجوری باید از امام زمان علیه السلام تشکر کنیم. آقای صاحب الزمان خدا وکیلی ما مدرسه ای نرفتیم، آموزشگاهی نرفتیم، در یک نظام آموزشی از پیش طراحی شده ما حضور پیدا نکردیم. برای ما اینجور مطالب رو ببرم بالا. بنده نمیخوام نقش معلم ها، مربی ها، مدارس، دلسوز ها، پدر و مادر، اساتید و نادیده بگیرم. نه، اینو نمیخوام عرض کنم. میخوام میگم این دنیایی که ما داریم میبینیم، جو حاکم و اون ادبیات غالبی که وجود داره در نظام ارزشی این نیست. یعنی اگر شما توفیق دارین در خانواده رشد کردین که فرض کنید محرم برای شما مهمه، فاطمی مهمه، خب بیرون تو این دنیا هر وارد بشین میخندن به شما، بابا جام جهانی مهمه، مردم باید مدتها یکی دو سال معطل باشن تا ببینن اون تیمی که اول میشه اون کیه، کی بهشون چی میده، بعد چه چیزایی دور برشون منفجر میشه، چه نورها و چه هیجانها. این مهمه. خرج کن، تلاش کن، سعی کن، هزینه کن. بنده نمیخوام میگم اینا گناهه، ولی حیف نبود این انسان خرج چی شد؟ اینجا طلا خرج مطلا نکردیم؟ پناه بر خدا. لذا شکرانه این عنایت، آقا سلام علیکم، ببخشید معذرت میخوام، آقا من سعی میکنم دیگه تمام کنم، ببخشید. شکرانه این عنایت که امام زمان علیه السلام یه جوری محبت کردن، ما رو تربیت کردن. البته گاهی ما به این تربیت جواب مثبت ندادیم، اجابت نکردیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای کسایی که ایمان آوردید، بیاد به الله و رسول، به آنچه که شما را دعوت می کند تا زنده شوید به آن جواب مثبت بدهید. خیلی جاها من جواب ندادم، ولی به هر مقدار که نصیبم الحمدلله رب العالمین. حالا اینجا نشستم، ببینید خیلی زحمت می خواد تا یه انسان به جایی برسه که بگه ببین وقت تو، انرژی تو، عمر تو، مال تو صرف کن برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. خیلی کار میبره، ولی این بر ما فراهم شده، لطف خدا، عنایت امام زمان علیه السلام. یعنی الان تو مجلسی هستیم، همه ما منتظریم یک کسی بیاد برای ما از حضرت زهرا سلام الله بخونه، ما گریه کنیم، بیاد از مصیبت حضرت برای ما بگه ما گریه بکنیم. بزرگواران، در این دنیایی که ما زندگی میکنیم و در همین زمانی که ما زندگی میکنیم در عصر ما، بسیار از این اتفاقا زیاده، خیلی درها رو شکستند و باز کردند، ولی بالاخره بر من یه در مهمه، در خانه حضرت زهرا مهمه سلام الله علیها. خیلی ها تو این دنیا سیلی میخورند، من بی اعتنا نیستم به اونا و اهانت نمیکنم، اما هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم کسی که بیاد به حضرت صدیقه زهرا سلام سیلی بزنه، چون پدر من، مادر من، بزرگترهای من به من یاد دادن، گفتن عزیز من اینجا یه خبر دیگه است. این همون حدیثی است که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به دو خلیفه گفتن شما شنیدین از پیغمبر؟ که گفتن هر کس فاطمه را اذیت کند و غضبناک کند پیامبر را، و هر کس پیامبر را خدا را. گفتن شهادت میدهیم که شنیده ایم. این از اون روایات استثنائی در مجامع روایی، اصلا درش هیچ تردیدی نیست. خب حالا چقدر باید خدا رو شاکر باشیم. خدایا شکرت که دل ما هم، وجود ما هم بالاخره درش اینجوریه. اونایی که برای تو قیمتی هن، تو گفتی برای ما هم قیمتیه. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.